یا فیلترهایی که در دیالیز مورد استفاده قرار میگیرن. و دلیل این موضوع هم این هست که شما هیچ باقی مانده شیمیایی رو اینها نباید داشته باشی بعد از استریل. روش‌های معمول برای بقیه تجهیزات استفاده از گاز هست که البته اونام داره محدود میشه در کشور ما هم به همین ترتیب هست. ما زیرساخت خیلی خوبی در کشور ایجاد کردیم در سازمان انرژی اتمی، الان در اکثر نقاط کشور مراکزی رو داریم که این خدمات رو دارن ارائه میدن و این روش بسیار روش تمیزی هست. از اون جهت که عرض کردم خدمتتون، هیچ باقی مانده شیمیایی از سموم روی این تجهیزات و قطعات باقی نمیذاره که اینها بعد وارد بدن بشن و مشکلات بعدی رو ایجاد
کنن. مشخصهایی مثل حجم بالا، سرعت بالا و شمول وسیع انگار داره. نمونه‌ای رو من دیدم اگر اشتباه نکنم، یعنی همه زوایا رو در بر میگیره. یعنی این گونه نیست که بگیم مثل برخی از شیوه‌های حالا متداول بعد همه وجه‌ها رو بیایم حالا یاغشته کنیم یا گازدهی بکنیم. درسته
این
خیلی عجیبه خود این تعریف و توضیح. این یک بحث شیرینی حتی برای دانش آموزا میتونه باشه که چطور یه پرتودهی میتونه همه ابعاد یک شی رو در نظر بگیره در هر حجمی، در هر بسته‌بندی بدون باز کردن. بله
بفهمید. خواهش میکنم. پرتوی گاما
یه عجب من اشتباه میگم، شما رو راهنمایی کنید.
خواهش میکنم، استفاده میکنم.
زنده باشید.
پرتوی گاما یه مشخصه‌ای دارن که عمق نفوذ بالایی دارن و شما اون جسم یا کالایی رو که میخواییم پرتو دهی بکنه، اگر در معرض این پرتو قرار بدین، هم صد هم عمقش به صورت یک نواخت در معرض پرتو قرار میده.
بله.
و این موضوع خیلی کمک میکنه که شما بحث استریل و کاهش بار میکروبی یک نواختی ایجاد بکنید توی اون کالا و محصول. و از این جهت هست که خیلی حائز اهمیت هست توی حوزه تجهیزات پزشکی. البته کشاورزی هم هست که حالا من
بله من اتاقم رو باز نکردم، گفتم فعلا که پزشکی رو به جایی برسونیم.
آره، انشالله در ادامه خواهش میکنم. بعد از اون بزرگ شما که حوزه بعدی که خیلی گسترده است، حوزه کشاورزی هست.
بله.
ما همونطور که مستظر هستیم، خب تولید کننده 10 میلیون تن محصولات کشاورزی هستیم در ایران و یکی از بزرگترین تولید کننده های محصولات کشاورزی در دنیاییم. حالا اگر مثلا تو سه تا نباشیم دیگه توی 5 یا 10 تا کشور اولیم در از لحاظ تولید حجم تولیدمون.
بله.
ولی متاسفانه ما از در واقع در چرخه تولید تا مصرف بین 25 این آماری هست که خود وزارت جهاد کشاورزی اینها رو منتشر کردن، بین 25 تا 30 درصد محصولات کشاورزیمون به دلیل فقدان زیرساخت‌های مناسب برای انبارمانی، نگهداری و فرآوری متاسفانه از بین میره.
خب ماندگاری رو میشه افزایش داد
و این درصد خیلی درصد بالایی است. بله دقیقاً، یکی از راه حل‌هایی که توی دنیا پذیرفته شده است همین بحث پرتودهی محصولات کشاورزی هست که ما هم زیرساختاش رو در کشور به موازات بقیه جای دنیا ایجاد کردیم. زیرساختای خوبی داریم، تحقیقات خیلی خوبی در پژوهشگاه فنون هستی در این ارتباط انجام میشه. شما با پرتودهی محصولات کشاورزی اهداف مختلفی رو میتونید دنبال بکنید. مهمترینش اینه که شما بار میکروبی محصولات کشاورزی رو میتونید به شکل قابل توجهی کاهش بدین. ما الان یکی از مشکلاتی که در ارتباط با محصولات کشاورزی باش مواجهیم بحث سم آفلوتوکسین هست. ما قارچ یا باکتری داریم تحت عنوان آسپرژیلوس که این مولد سم آفلوتوکسین هست. این سم میتونه در مقادیر بالاتر از استاندارد خطرناک باشه برای سلامتی و همچنین تاثیرات خیلی منفی روی صادرات محصولات ما مثل پسته یا زعفران میتونه بذاره یا بقیه محصولات.
خلاصش اینه که با فناوری هسته‌ای قابل علاج بوده این
قضیه. بله بسیار مؤثر هست بحث پرتودهی محصولات کشاورزی، مخصوصا ادویه‌جات و همین در واقع محصولات صادراتی با پرتوی گاما که الان هم در ایران ما این خدمات رو داریم ارائه میدیم به بخش صنایع کشاورزیمون. بحث کاهش و از در واقع از بین بردن آفات انباری هست که اینا رو ما میتونیم از بین ببریم و به این ترتیب انبارمانی و ماندگاری محصولات رو افزایش بدیم. این یه بحث هست. یه بحث کنترل جمعیت آفات هست که باز فناوری هسته‌ای بسیار روش‌های جدید و مدرنی رو در این زمینه ارائه کرده که مهمترین روشش هم روش SIT است، کنترل جمعیت آفات با استفاده از روش نرعقیمی که مطالعات خیلی خوبی تو این زمینه در پژوهشکده کشاورزی پژوهشگاه فنون هسته‌ای انجام شده.
الان این
بله با پروژه خوبی هم انجام شده. ما کلیت روش این است که شما با پرتودهی جمعیتی از آفات گونه نر این آفت رو عقیم میکنه و به این ترتیب طی چند نسل رهاسازی در واقع این حشرات در مزارع بدون استفاده از سموم شیمیایی جمعیتشون رو به شکل قابل توجهی کاهش میدیم. پروژه‌های خیلی خوبی در شمال کشور ما الان،
یعنی رشد کنترل جمعیت داره،
بله،
کنترل رشد جمعیت،
بله، جمعیتشون کاهش پیدا میکنه به شکل در واقع چشمگیری. ما یه سری آفتهای الان داریم مثلا مگس میوه مدیترانه که اینا وارداتی هستن ولی الان دیگه تقریبا میشه گفت که جزء آفات بومی هستن. یه پروژه خیلی خوبی پژوهشگاه انجام داده روی کنترل این آفت در شمال کشور،
بله،
در باغات پرتغال. یا مثلا ما آفت کرم گلوگاه انار رو داریم که جزء آفات بومی ما هست.
اینا هم مواردی که
سرحنایی و خرطومی رو داریم که
اینا هم مواردی که در حقیقت اثبات شده است و بله، خروجی در حقیقت مورد تایید و داره اعتبار و قابل اجرا رو
آیتی هستن. اسرائیل اینسکت تکنیک یک روش استاندارد کنترل جمعیت آفات هست. یکی از روش هایی هم که در جنوب شرق آسیا برای کنترل پشه آیدس استفاده میکنن، سال هاست که استفاده میکنن چون اونها سال هاست با این در واقع پشه مواجهن، همین روش کنترل آفات اسایتی تو حوزه کشاورزی هست که بسیار
بسیار علی
مهم.
اجازه بفرمایید آقای دکتر علیرضا پور هم نکاتی رو اضافه بکنن و در بخش جمع‌بندی هم یکم راجع به چشم‌اندازها و افق هم صحبت بکنیم، ببینیم که خب پس باید وضعمون بهتر بشه، چی نداریم، یا مثلا یه بمب خبری مثلا از دو سال بعد این اتفاق میفته یا میفهمیم خب اینا سالا کار شده. یه خورده راجع به تأثیر اون در زندگی روزمره هم صحبت بکنیم. حالا موارد زیادی میشه صحبت کرد. در خدمت شما دکتر علیرضا.
خواهش میکنم، من دوست دارم برگردم به فرمایش جناب عالی که خیلی نکته خوبی رو اشاره فرمودید در خصوص بحث واردات داروها.
بله.
خب رادیو داروها چون هر یه بخش ایزوتوپی دارن عموما دارای نیم عمر هستن، یعنی بله، برخی از رادیو داروها که رادیو دارو تشخیصیان نیم عمرشون در حد مثلا چند دقیقه و چند ساعته، یعنی اصلا قابلیت در اصل انتقال رو به کشور ندارن، یعنی حتی اگر در اختیارمون هم قرار بدن نمیتونیم اینها رو وارد بکنیم چون بعد از چند تا نیم عمر عموما دیگه ما هیچ چیزی نداریم که ازش بخوایم استفاده بکنیم. ولی در مورد رادیو داروهای درمانی فرمایشتون کاملا درسته و خب ما محدودیت های زیادی رو داشتیم و سنواتی رو داشتیم که بیماران ما واقعا نیاز به دارو داشتن ولی دارو در اختیارشون قرار نمی گرفت. خب من اگر بخوام بر اساس مرجع در از کتاب مدریز، یکی از مراجع حوزه رادیو داروها توی دنیا هست که توسط جامعه پزشکی هسته اروپا منتشر میشه، یه تقسیم بندی رو رو حوزه رادیو داروها داشته باشم، رادیو داروها به چهار نسل تقسیم میشن. نسل اول همون نسل اولیه‌ای هست که به هر حال مثل یودهای رادیواکتیو که اینها با توجه به فیزیولوژی انسان توی یک بخشی تمرکز پیدا میکنن، مثلا یود که وارد غده تیروئید میشه. بعد آمدند و در اصل دیدن که به این ترتیب نمیشه واقعا از این توان بالای انرژی هستی برای بخش تشخیص درمان استفاده کرد،
همینجا کاربرد نداره.
بله، اومدن یک سری مولکول های شیمیایی به اینها اضافه کردن، یعنی به اینها متصل کردن که بتونن اینها توی اندام ها قرار بگیرن. مثلا داروی مثل میبی که برای در اصل گرفتگی عروق قلبی مثلا استفاده میشه، یعنی این عملا به بافت قلب تمایل داره و این عنصر رادیواکتیو رو به قلب منتقل،
یعنی یه ترکیبی روش ایجاد میشه، یه نوع ترکیب به وجود میاد که میره به بره. جایی که ما میخوایم،
جایی که ما میخوایم در سطح اندام،
بره،
در سطح بافت
پزشکی
مثلا، بله، ریه، کلیه، قلب، به این صورت. بعد از سال 2015 به بعد آمدند و دقیقاً از مولکول های هوشمند و هدفمند استفاده کردن، مثل آنتیبادی ها که ما بهش میگیم پاتن، همون چیزی که وقتی ما مثلا دچار یک بیماری میکروبی میشیم یا ویروسی میشیم تو بدن ما بر علیه اون جسم خارجی سنتز ساخته میشه. همین ترکیب ترکیبی هست که میتونه نسبت به یک سلول هدفمند باشه، یعنی همون که شما میفرمایید میتونه یک در اصل سلول سرطانی رو شناسایی بکنه. شما میتونی کاملا این ماده رادیواکتیو رو منتقل کنی روی سلول سرطانی برای بحث تشخیص و همینطور برای استراتژی درمانتون و عملا بافتای دیگر بدن کاملا از آسیب این درصد درمان در امان باشه.
دقیقاً اون محل آفت، محل تخریب شده رو اونجا رو هضم میکنه. تو حالت غیر از این میتونه یه سطح وسیع‌تری باشه که
مثلا شیمی درمانی، شیمی درمانی کل بدن رو تحت تاثیر
میگن شیمی درمانی کنه، مثلا کوچیک بشه اون مثلا زایه بعد حالا برن.
ولی فردی که شیمی درمانی میکنه کل سلول‌هاش، مثلا سلول‌های دست و گوارشش، سلول‌هایی که رشد مو رو اینا رو دارن انجام میدن، همه سلول‌هایی که رشد سریع دارن رشدشون متوقف میشه و هدفمند نیست. ولی این هدفمنده. حالا اشارم برای این بود که رو این داروهای هدفمند کشور ما خیلی کار کرده. آه. و این داروها داروهایی هستند که ارزش صادراتی بسیار بالایی دارن. من خواستم از فرمایش شما به بحث این که ما یک زمانی تو واردات محدود بودیم به این نقطه برسم که الان ما در نقطه‌ای قرار داریم که پتانسیل صادرات رو داریم و داریم صادرات انجام میدیم، ولی این رو داریم در یک مقیاس بسیار بزرگی گسترش میدیم. همون فرمایش جنابالی که شاید دو سه سال دیگه واقعا ما به یکی از صادرکنندگان بزرگ در عصر رادیو دارو توی دنیا تبدیل بشیم.
همینه که میگیم سطح استاندارد مورد تایید و توافق هستی، چون اگر اونطور نباشه اصلا اثر نمیگذاره. بس این دیگه این که بگیم حالا ساخت داخل مشابه و این حرفا، حداقل تو بحث رادیو داروها به نظر میسه اینطور نباید باشه، چون اون استاندارد نداشته باشه اثر نداره اصلا.
کاملا به موضوع بسیار خوبی اشاره فرمودید، موضوع دقیقی که من میخواستم بعد وارد این موضوع بشم. داروها توی دنیا یک سری الزاماتی دارن، یعنی شما وقتی میخوای یک دارو رو به کشوری صادر بکنی از سازمان غذاداروی اون کشور بازرس وارد کشور شما میشه و از لحاظ تأسیسات و مستندات کاملا دارو شما رو بررسی میکنه و باید این منطبق بر استانداردهای بین‌المللی باشه و اون زمان شما مجوز داری که این دارو رو صادر بکنی. ما در عرصه پژوهش داروهای بسیار خوبی رو طراحی کردیم و مجوزهای کشور خودمون هم گرفتیم، من جمله مثلا داروی مثل لوتوسیوم PSMA که پروستات اسپسیفیک ممبرن آنتیژن هست، برای سرطان پروستات متاستاتیک استفاده میشه. سرطان پروستات متاستاتیک اگر با شیمی درمانی جواب نده دیگه درمانی وجود نداره، یعنی بیمار وارد مرحله اند استیج شده،
درگیر میکنه بقیه قسمت.
بله، همه بدن رو از نواحی صفراوی شروع میشه و کل بدن رو درگیر میکنه. ولی الان این ترکیب لوتوسیوم PSMA رو تو کشور ما داریم تولید میکنیم و تقریبا در اختیار 300 بیمار هر دو هفته یه بار قرار میگیره. این هم باز با قیمت حدود 20 تا 25 میلیون تومان که دوستان به راحتی میتونن توی اینترنت جستجو بکنن که قیمت جهانیش 30 تا 35 هزار دلار هست. این دارو دقیقا همین دارو با قیمت 20 تا 25 میلیون تومان در اختیار در اصل بیماران ما توی کشور داره قرار میگیره و برای اینکه ما تقاضای بسیار زیادی برای صادرات این دارو داریم، برای اینکه این استاندارد رو به دست بیاریم سازمان انرژی اتمی تدبیری رو از چند سال گذشته دیده، یک مرکزی رو با نام مرکز تترا تأسیس کردن که این مرکز کاملا منطبق بر استانداردهای اروپا است. من به جرات میتونم بگم این مرکز جزو 5 مرکز بزرگ دنیا تو حوزه تحقیق، توسعه، تولید رادیو دارو هست. تمام تجهیزات کاملا استاندارده و زمانی که ما الان صادرات به مصر داریم، به عراق داریم، به هند داریم، به خیلی کشورها داریم، ولی واقعا با این یعنی کامل شدن این مرکز کامل شدن این مرکز ما کاملا میتونیم به کشورهای امریکایی، به کمپانی‌های اروپایی، کمپانی‌های اقیانوسیه، تمام اینا دارومون رو صادر بکنیم و اونا حاضرن با قیمت‌های مثلا 10-15 هزار دلار، 20 هزار دلار این دارو رو تو مقیاس خیلی بالا از ما خریداری کنن، چون محدودیت هم هست یه مقداری تو بحث رادیو داروها تو دنیا و خب این میتونه پتانسیل صادراتی ما رو بسیار بالا ببره و تو اون ترن آوری که در حدود 35-6 میلیارد دلار الان توی دنیا هست ما میتونیم نقش بسیار تعیین کننده داشته باشیم و تمام اطلاعات دانشیش وجود داره، فقط نیاز به این زیرساخت داشتیم که این زیرساخت هم فاز اولش امسال تا پایان سال به نتیجه خواهد رسید.
خب حدودا یک دقیقه در بخش بعدی در خدمت تو خواهم بود. حالا یا راجع به چشم‌اندازها بفرمایید یا اینکه چه الزاماتی رو باید داشته باشیم، سرمایه‌گذاری میخواد، چه میخواد، عزم میخواد، اراده میخواد، مواد اولیه میخواد که وضعو در حقیقت رشد ما بیش از پیش بشه. اما جناب دکتر طاهری عزیز در بخش پایانی حالا نکاتی رو فرمودن آقای دکتر علیرضا پور راجع به همین داروهایی که در حقیقت هست و اتفاقات خوبی که داره رقم میخوره. ما در قسمت حالا یا اگر نکته باقی مونده بفرمایید یکی دو دقیقه، اگر نه که صلاح تونستید این پرسش من رو پاسخ بدید که خب ما بخوایم توسعه بدیم این شرایط رو جدا از موارد راهبردی که حالا آقای دکتر خواهند گفت، ما چی لازم داریم؟ خیلی ساده شده برای یک دانش آموز یا در حقیقت دانشجوی ترم یکی میخوایم بگیم که برای توسعه بحث هسته‌ای ما بخوایم دارو بیشتر تولید کنیم، به معادن بیشتر نیاز داریم، این چرخه رو باید توسعه بدیم، کارخونه‌های بیشتری باید برای فراوری و غنی سازی داشته باشیم، چه کار باید بکنیم؟ یعنی اون زنجیره چطور میتونه رشد پیدا بکنه؟ خروجیش.
من اگر اجازه بدین در حد یه دقیقه اون باقی مونده مواردی که چون ما پزشکی و کشاورزی رو گفتیم اون دو تا مخفول نمونه که
بس شیرین جذابی دیگه در حدی که بشه ما استفاده می‌کنیم.
خیلی کوتاه سعی می‌کنم که اونم اشاره بعد برگردیم به فرمایش شما. ما حوزه صنعتی و محیط زیست رو من بگم چون این دو تا مهمه، گرچه کاربرد انقدر زیاد هست که ما اگه بخوایم ساعت ها میتونیم در موردش صحبت بکنیم. تو حوزه صنعتی ما تو حوزه کارپتو و نامپاور بحث NDT رو توسعه دادیم در کشور، بحث تصحیح برداری های NDT صنعتی که حالا مهمترین تصحیح برداری از خطوط جوش روی لوله های انتقال نفت و گاز هست.
بله.
بعد ازم بزرگ شما سیستم های میترینگ یا ابزار دقیق هست که الان اینا رو ما در کشور داریم تولید میکنیم، تقریبا نزدیک به یک ده از انواع سیستم های اندازه‌گیری مثل چگالی سنج ها، صد سنج ها، سیستم های فلومیتر، انواع فلومیتر، دبی سنج، اینا رو ما الان دیگه خودمون به خودکفایی رسیدیم و
سنجش خود زمان هم بر اساس یکی از در حقیقت
بله اونم یکی از روش هم بله تفهم روش هسته‌ای هست. ولی اینا سیستم های میترینگ هن که در تأسیسات بزرگ ما و زیرساخت‌های بزرگ ما مثل زیرساخت‌های نفتی و پتروشیمی و شیمی
نیاز داریم، این ابزار دقیق
زیادی دارن و اکثرا تأسیسات وارداتی بودن. الان ما خودمون عرض کردم تقریبا نزدیک به یک دست که شرکت‌های متعددی رو که منشعب از سازمان جهترومی و پژوهشگاه فنون هسته‌ای هستن و در کشور مستقر کردیم که این نیاز رو دارن برآورده می‌کنم. همین سیستم چاپیمایی که آقای دکتر آقا میری فرمودن که استاد شهید در مورد اون هم فعالیت هایی داشتن، الان در کشور ما برای بحث چاپیمایی چای نفتی و کشف معادن نفتی،
برای کشف یا افزایش بازده هر دو تاش یا فقط کشف،
چاپیمایی بیشتر در مرحله اکتشاف هست در واقع اونجا استفاده میشه. پرتودهی مواد پلیمر و پلاستیکی خیلی مورد استفاده است. در واقع ما پرتودهی الکترونی یا شتاب دنده‌های الکترونی در تولید محصولات با پایه پلیمر و پلاستیک خیلی پرکار بردن. یکیش سوپ جاذبه‌های پلاستیکی و سوپ جاذبه‌های بهداشتی و کشاورزی هستن که اینا یکی از روش‌های تمیز تولید کردنشون استفاده از شتاب دنده‌های الکترونی هست. تولید سیم و کابل‌های نصوص هست که خب یه سایتی در قزوین سازمان تأسیس کرده مخصوص تولید سیم و کابل‌های نصوص که اینها برای صنایع خودروسازی، صنایع هواپیمایی در واقع تولید واگن‌های قطار خیلی مورد استفاده. تو بحث محیط زیست هم دیگه من خلاصش کنم با توجه به اینکه زمان نیست، در حوزه از آن موضوع شما تصفیه آب و هوا کاربردهای خیلی در واقع جالبی رو
اگر بخوایم آشنا بشیم کجا مراجعه کنیم؟ پایگاه تلرسانی سازمان انرژی اتمی اطلاعات در اختیار
بله شرکت تمام معاونت های تخصصی سازمان چه در حوزه
مثلا پایگاه تلرسانی
بله بله سازمان انرژی اتمی تشریف ببرید، تمام معاونت های تخصصی که اطلاعات خیلی خوبی، اطلاعات بیسیک خیلی خوبی رو در اختیار مخاطب میتونن قرار بدن، الان در دسترسن، هم انگلیسی هم فارسی میتونین شما مراجعه کنین. اما در مورد فرمایش شما برای توسعه در واقع این فعالیت در کشور، ما یک نیاز داریم که تبلیغ بکنیم چون در 3-4 دهه گذشته بیشتر
منابع رو داریم، اگه ترویج انجام بشه، تبیین انجام بشه، مباحث آموزشی از ابتدایی تا دانشگاه آشنا بشن همه به ضرورتش، اگه دولت مردان ما این ادراک رو پیدا بکنن که انشالله دارن که بسیار اهمیت داره و ضروری است این فناوری و سودمنده، این امکان رو داریم در داخل کشور که بتونیم توسعه بدیم.
حتما اینجوره، ولی همین بله. نگاه به دولت نباشه، حتما بخش خصوصی رو باید بیاریم درگیر بکنیم، حتما از ظرفیت شما برای تبلیغ این موضوع شما مردم استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر طارق عزیز، چون دیگه زمان به اتمام رسید. آقای دکتر علیرضا پور عزیز در 30 ثانیه حالا اگه حداقل این جواب بدید که آیا ضررم داره؟ خب میگیم که این همه منافع داره، میشه چیز به این خوبی هیچ ضرری نداشته باشه؟
خب ذراش قابل
در اون مورد خاصا مثلا پرتوده این مثلا مسئول کشاورزی خراب بشه بله. اون مواد دارویی خراب بشه چنین چیزی که
نه اینا همه استاندارد داره بله. همه استاندارد یعنی مخاطرات برای اپراتور هست. من در پایان یه نکته یه تشکر بکنم از همکاران عزیزم در پژوهشگاه علوم فنون هستی سازمان انرژی رئیس محترم سازمان که تلاش میکنند واقعا شبانه روزی که بتونن اون منابع رو در اختیار محققان و همه عزیزانی که تو سازمان هستن قرار بدن، رئیس پژوهشگاه علوم فنون هستی، رئیس پژوهشکده کاربرد پرتو، همه همکاران عزیزم. و تقاضایی که از مردم عزیز دارم این هست که ببینید ما منابع رو داریم، امکانات رو داریم، ما به نیروی انسانی نیاز داریم. این حوزه بین رشته‌ای هست. همه فکر میکنن که باید حتما مهندسی هسته‌ای خونده باشن، فیزیک هسته‌ای خونده باشن، اینجوری نیست.
یعنی الکترونیک میخواد،
مهندس الکترونیک میخواد، مهندس شیمی میخوام، شیمی فیزیک،
بازرگانی و بازاریابی میخواد.
همه این حوزه ها، بیولوژی، همه این حوزه ها حوزه‌ای هست که کاربرد داره. این حوزه
کجا مراجعه کنن؟
کاملا بین رشته‌ای هست. ببینید الان ما این دغدغه رو به رئیس سازمان منتقل کردیم. رئیس سازمان بورس الان برای دانشجوی کارشناسی ارشد در نظر گرفته. اگر به سایت پژوهشگاه مراجعه بکنن، ما هر سال 100 تا 150 نفر رو تو رشته‌های مورد نیازمون تو مقطع کارشناسی ارشد بورسیه
در پژوهشگاه علوم فنون هسته‌ای وابسته به سازمان انرژی اتمی
میتونن از بورس استفاده بکنن و در از جزء همکاران ما بشن و واقعا بتونیم از
خیلی متشکرم آقای دکتر علی رضا پور عزیز معاون محترم پژوهشی پژوهشکده کاربرد پرتوها از پژوهشگاه علوم فنون هستی و جناب آقای دکتر علی طاهری دانشیار محترم پژوهشگاه علوم فنون هستی. ممنون از توجه شما شنوندگان عزیز و ارجمند و تقدیم میکنیم این برنامه رو به روح پرعظمت دکتر مجید شهریاری و درود میفرستیم به ایشون. پاینده باشید. خدا نگهدار.
آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کنیم. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 74 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7. شماره گیری کد دستوری 3 14 مربع. پویش ایران همده.
سپاسگزاریم از اینکه کنار ما بودید. این بخش کاری رو با برنامه‌های رادیو گفتگو در کوچه باغ واژه‌ها رو بشنوید. یک میان برنامه کوتاه و ما با این برنامه از شما خداحافظی می‌کنیم. شب بخیر. خدا نگهدار.
در کوچه باغ واژه‌ها
با نام و یاد خدای مهربان خدمت شما مردم خوب ایران زمین سلام عرض می کنم. خدا رو شاکرم که بار دیگر فرصتی فراهم شد تا از طریق برنامه در کوچه باغ واژه‌ها خدمت شما عزیزان هم باشم. در این برنامه در باری یک واژه توضیحاتی خدمتون عرض می کنم. چه بسا شما عزیزان واژه نان گاورمنتال اورگانایزیشن رو شنیده باشید. واژه نان گاورمنتال اورگانایزیشن که به صورت اختصار با تلفظ NGO به کار میره از جمله واژه‌هایی که در حوزه عمومی رایجه. ما کمتر واژه نان گاورمنتال اورگانایزیشن رو به کار میبریم و بیشتر با واژه NGO آشنا هستیم. معادل فارسی که برای نان گاورمنتال اورگانایزیشن در نظر گرفته شده واژه سازمان مردم نهاد هست. سازمان مردم نهاد سازمانیه که بدون وابستگی اداری و مالی به دولت برای تأمین منافع عمومی فعالیت میکنه. برای واژه سازمان مردم نهاد در زبان فارسی هم یک اختصار در نظر گرفته شده و اون اختصار واژه سمن هست. حرف سین از ابتدای واژه سازمان، حرف میم از ابتدای واژه مردم و حرف نون از ابتدای واژه نهاد گرفته شده، در کنار هم قرار گرفتن و واژه سمن رو ساختن. این نوع ساخت واژه بسیار در زبان علم و در زبان انگلیسی و فرانسه و حتی زبان فارسی بسیار رایجه و ما واژه های دیگری هم که به اختصار اونها رو ساختیم و به اینها به برخی از این اختصارات واژه های سرواژه سازی شده میگیم. از جمله اونها میتونیم به واژه هما که هواپیمایی ملی ایران هست، هش مال هواپیمایی، میمش مال ملی و الفش مال ایران، یا سرواژه ناجا که نونش مال نیرو، الفش انتظامی، جیمش مال جمهوری و الف بعدی مال اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هست ساختیم و از این دست واژه ها بسیار در زبان فارسی داریم. بنابراین برای واژه NGO معادل سمن در زبان فارسی ساخته شده و به کار میره. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه ها از ساعت 22 آغاز میشه و از این بخش تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. عرض کنم خدمتون، برنامه اثر پروانه ای را میتوانید به طور همزمان از آنتن شبکه به صورت تصویری